شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو برنامه
ارتباطات یه مقداری برقراری ارتباطات سخت است و ما منتظریم که انشاءالله گروه های امدادی زودتر به نقطه وقوع این حادثه و این نشست بالگرد برسن و اطلاعات بیشتری رو به ما ارسال کنن.
بله، متشکرم.
خب، صحبت های وزیر محترم کشور رو شنیدی در ارتباط با فرود اضطراری بالگرد حامل رئیس جمهور. در این لحظه برنامه گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده می شنویم.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خدای بخشنده بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. انشالله که حالتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید. این برگی دیگر از گفتگوی سیاسی هست. امروز 30 اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم با افتخار گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
پس از طوفان راهبردی الاقصا که شکستی جبران ناپذیر را بر صهیونیست‌ها تحمیل نمود، ماهاست که رژیم صهیونیستی برای نابودی حماس و مقاومت ملت فلسطین برای خود هدف تعیین کردند، اما نه تنها به این هدف نرسیدند بلکه یک تنگنای استراتژیک فرا روی این رژیم قرار گرفته است. صهیونیست‌ها می‌دانند چه آتش بس را بپذیرند و یا اراده جنگی خود برای ادامه جنایاتشان را به پیش ببرند، در هر صورت شکست خوردند و دستاورد راهبردی کسب نکردند. رژیم صهیونیستی نه تنها در غزه اعتباری کسب نکرد، بلکه نشان داد که توانایی مقابله با محاصره استراتژیک خود از غزه تا جنوب لبنان، دریای سرخ و سایر محیط‌های پیرامونی خود را ندارد و بقای خود را به خطر می‌بیند. بقای این رژیم وضعیت شکسته‌ای پیدا کرده که موجب موج مهاجرت معکوس، افت شدید اقتصادی این رژیم و در نهایت کابوس همیشگی جنگ بر سر امنیت و مانعی آنها ماندگار شده و در نهایت استیصال و سردرگمی قرار دارند. در این برنامه با بررسی این فرایند و تحولات 7 ماه گذشته جنگ غزه به این پرسش پاسخ می دهیم که علارغم جنایات کور رژیم صهیونیستی در غزه، مهمترین تنگنای راهبردی این رژیم که بقای آن را به خطر انداخته کدام است؟
خب، وقت شما بخیر. همونطور که از خبرهای اخیر متوجه شدید، بالگرد حامل ریاست محترم جمهور در بازگشت که از سفری که به استان آذربایجان شرقی داشتند و برای افتتاح سدی در مرز مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان بود، حادثه‌ای رو، سانحه‌ای رو متوجه این بالگرد شده که هنوز تیم‌های امدادی در حال فعالیت هستند. وزیر محترم کشور صحبت کردند و گفتند که بالگرد حامل ریاست محترم جمهور مجبور به فرود اضطراری در شرایط سخت جوی شده و همونطور که شما در واقع شنوندگان ما اگر اخباری رو خواستید مطلع باشید. آخرین منبع شبکه خبر هست و میتونید خبرها لحظه‌ای این در واقع سانحه رو از طریق شبکه خبر پیگیری بکنید. ما هم به محض اینکه ارتباطمون برقرار شد با وزیر کشور یا هر کدام از مسئولین حتما شما رو آگاه خواهیم کرد. اما بپردازیم به موضوع امروز برنامه گفتگوی سیاسی. 7 ماه جنایات کور صهیونیستا در غزه و تنگنای استراتژیک بقای این رژیم موضوع اصلی برنامه گفتگوی سیاسی امروز هست. در برنامه امروز مهمانان من جناب آقای دکتر غلامرضا حیدری، کارشناس مسائل سیاسی هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان محترم این برنامه، جناب علی و مهمان عزیزم جناب آقای چاردولی عزیز.
بله خیلی متشکرم. همینطور مهمان دیگر من جناب آقای رضا چاردولی عزیز، کارشناس مسائل سیاسی. آقای چاردولی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک و تهنیت میکنم، تبریک عرض میکنم ولادت حضرت علی ابن موسی رضا رو خدمت همه مردم ایران، امام رؤوف، و خدمت مهمان محترم برنامه و شما مجری محترم عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. بله فردا سال روز میلاد با سرسعادت امام رؤوف حضرت امام رضا علیه آلاف تحییت و سنا هست. این روز رو هم پیشا پیش خدمت همه مردم شریف ایران تبریک و شاد باش عرض میکنه. اما آقای دکتر حیدری، برای اینکه شنوندگان ما هم بیشتر در جریان بحث قرار بگیرند، علارغم جنایاتی که 7 ماه صهیونیستا در غزه و واقعا از جنایت به نظر من گذشته، این یک نوع در واقع از بین بردن نسل است، نسل کشی هست، خیلی به صراحت بخوایم این رو بگیم، این رو شما چطور تحلیل میکنید در تنگنایی که رژیم صهیونیستی الان قرار گرفته، نه راه پس داره نه راه پیش، این تنگنا رو شما چطور تحلیل میکنید؟ مقدمتا این رو بفرمایید که شنوندگان ما هم در جریان موضوع قرار بگیره.
خدمت شما عرض شود که در پیامد موضوعی که حالا شما فرمودید و مسئله که مطرح شد، من خواستم یه سهی بذارم در اول عرایزم. معاون دبیر کل سازمان ملل یک در امور بشردوستانه یک صحبتی رو داشت اخیراً، مبنی بر این که یه هشداری داد مبنی بر قحطی و گرسنگی و این فاجعه انسانی که رژیم صهیونیستی در غزه به راه انداخت و هم در پیامد اون در رفح داره همچنان ادامه پیدا میکنه. امروز نگاه جهانی نسبت به مسئله فلسطین یک نگاه واقعی هست، نسبت به تمام تبلیغاتی که از سالیان گذشته، ادوار گذشته، رسانه های مختلف جهان در حمایت از آتش افروزی ها و حمایت از تمام اون حملاتی که رژیم صهیونیستی نسبت به مردم بیگناه غزه و فلسطین داشته، یه مقدار عمیقی فاصله گرفته و اون دلیلش نگاه جهانی هست. مردم امروز دیگه وابسته به رسانه های محدود بین المللی که همراه و هم راستا با رژیم صهیونیستی بودند نیست، مستقلن، گروه های مستقل رسانه‌ای هستن که امروز نگاه ویژه‌ای نسبت به این مسئله دارند و به صورت ویژه نگاه میکنند و بررسی میکنند و این فاجعه‌ای که رخ داد در مسئله فلسطین و غزه خصوصا در پس از شروع طوفان الاقصی، این نگاه رو معطوف خودش کرده، نگاه جهانی رو معطوف کرده و کشورهای متعددی رو تحت تاثیر فشارهای افکار عمومی خودشون مبنی بر خدمت شما عرض شود که حمایت و کوتاه نیامدن از حقوق مردم فلسطین و خصوصا مردم غزه وادار کرده. این اتفاقی بود که در پیامد این 7 ماه گذشته و تحولاتی که اتفاق افتاده رخ داد و این من فکر میکنم که خودش یک تأثیر بزرگی در بخش در این بخش گذاشته و میتونه اثرگذار باشه و اینو ما از این جهت میتونیم که یک تحولی در این زمینه معرفی بکنیم.
بله بسیار عالی. آقای چاردولی نظر شما چی هست پیرامون این 7 ماه جنایت کور صهیونیستا؟
به خدمت شما عرض
می‌کنم. ما صحبت‌های فکر می‌کنم وزیر محترم کشور رو می‌خوایم بشنویم. اگر صحبت‌های وزیر کشور رو دوستان آماده هستند که پخش کنن، ما آماده هستیم بشنویم. بسیار ادامه میدیم گفتگو رو. بله بفرمایید.
در یک نگاه کلی اگر بخوایم به این مسئله بررسی کنیم، در تمام ادوار گذشته متجاوز محکوم به شکست بوده. این یه واقعیتی است که در حداقل اگر بخوایم در بازی زمانی بعد از جنگ جهانی بپردازیم، شما تجاوز ایالات متحده به ویتنام رو داشتید، با شکست امریکا و اخراجش مواجه شد. تجاوز شوروی سابق رو به افغانستان داشتیم، همین بلا سر ارتش جماهیر شوروی اومد و مجبور به اخراج شدن از افغانستان. در تجاوز نظامی که عراق علیه ملت ایران انجام داد، 8 سال جنگ، همین اتفاق افتاد و متجاوزین محکوم به شکست و نابودی هستند. برای نمونه های دیگه هم باز هست که میتونم خدمتتون عرض کنم. همین سال گذشته خروج امریکا از افغانستان مجددن به عنوان تجاوزی که اتفاق افتاد. اما موضوع فلسطین یک موضوع خاصه. چرا؟ چون این درگیری و این تجاوز در داخل این سرزمین داره اتفاق میفته و به قول مقام معظم رهبری این شکست هیمنه صهیونیست‌ها، حالا به تعبیر من این از بین رفتن رژیم صهیونیستی کلید رمزآلود ظهوره. در واقع صف‌بندی کلی بین حق و باطل داره اتفاق میفته در صحنه سیاسی و نظامی و کلیت فلسطین که به مردم دنیا تقریبا داره اشاعه پیدا میکنه.
همین دانشجو چند وقت بله. پیش اصلا کسی توقع نداشت توی امریکا
به جبهه باطل داریم میرسیم و این از دستاوردها و از برکات جنگ غزه است. حالا من مطلب زیاد دارم، البته این موضوع رو باید خیلی ریشه‌ای تر بررسی کرد، ولی خب با توجه به وقتی که شما برای برنامه گذاشتید در حد توان بهش خواهم پرداخت. بعد از عملیات 7 اکتبر، حالا خود این که چرا عملیات 7 اکتبر شکل گرفت یک موضوعی داره، چون اسرائیل یه برنامه ریزی دیگه کرده بود که منجر به این داستان شد و بعد از این اسرائیل برای خودش یه سری اهداف رو طراحی کرد، از جمله این که ما باید وارد غزه بشیم و غزه رو نابود کنیم، سران حماس رو دستگیر کنیم و بکشیم و اسرامون رو برگردونیم. با این اهداف وارد غزه شدن
7 ماه پیش،
ولی به هیچ کدوم از اینا دست پیدا نکردن. این عدم دستیابی به این دو موضوع یا سه موضوع که و البته در کنارش این که مجبور کنیم مردم غزه رو به کوچ اجباری. قبل از 7 اکتبر نقشه چیز دیگه‌ای بود، بعد از 7 اکتبر قرار شد با یورش نظامی این اخراج ساکنین غزه رو انجام بدن که به هیچ کدوم از این سه موضوع نتونستن دست پیدا کنن. به همین خاطر با چندین بحران جدی مواجه شدن که انشالله در ادامه برنامه اگر لازم باشه بهشون خواهیم برداخت.
بله بسیار عالی. خب همونطور که در خبرها مشاهده فرمودیم، وقوع سانحه برای بالگرد حامل ریاست محترم جمهور در منطقه جلفا بوده. آقای وحیدی وزیر محترم کشور گفتن که شرایط بد آب و هوایی امدادرسانی رو در منطقه جلفا بسیار سخت کرده. در بالگرد حاوی حامل ریاست محترم جمهور، وزیر خارجه، استاندار و امام جمعه شهر تبریز هم حضور داشتند. اخباری که خدمتون عرض کردم به نقل از شبکه خبر هست. برای آخرین اطلاع در مورد سانحه‌ای که همین ساعتی پیش به وقوع پیوسته، میتونید به شبکه خبر شما عزیزان شنونده مراجعه بکنید و یا در خلال برنامه هم اگر فرصتی شد ما حتما با وزیر محترم کشور گفتگو خواهیم کرد و یا صحبت‌های ایشون رو پخش خواهیم کرد. گروه‌های امداد و نجات هلال احمر هم در حال جستجو در منطقه هستند و متأخو به علت مه شدیدی که در منطقه هست و شرایط بد آب و هوایی، همونطور که خدمتتون عرض کردم، یک مقدار امدادرسانی رو در منطقه سخت می‌کنه. اما آقای دکتر حیدری، سردرگمی راهبردی و یک جورایی تنگنای شدیدی که صهیونیستا در داخل اون قرار گرفتن، از یک طرف در داخل خود رژیم صهیونیستی مشکلات فراوان هست، مردم به شدت ناراضی هستن و یک جورایی در بقای این رژیم دچار سردرگمی شدن، از یک طرف دیگه هم خب محور مقاومت به صورت تمام عیار محاصره کرده رژیم صهیونیستی رو و از این طرف رژیم صهیونیستی میاد تشدید میکنه جنایات خودش رو در غزه، شما این تقابل رو چطور ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض شود که ایران و محور مقاومت در سطح راهبردی رژیم صهیونیستی رو در شرط خاص تاریخی قرار داده به نظر بنده. اینکه خدمت شما عرض شود که در هیچ دوره تاریخی ما در شرایطی که امروز از لحاظ راهبردی رژیم صهیونیستی قرار گرفته مسبوق به سابقه نبوده. یکی از دلایلی که رژیم صهیونیستی و به طور خاص بگم شخص خود آقای نتانیاهو نیازمند حرکات از بعد نگاه خودشون رفتار راهبردی خودشون میکوشیدن که خدمت شماست که اقداماتی رو انجام بدن
بله.
و بلکه بتونن که اون افکار عمومی داخلی که اون وعده هایی که جناب آقای نتانیاهو دادن برای اینکه خدمت شما عرض بشود که شرایط سختی که در داخل از لحاظ وضعیت جنگی قرار دادن کشور بتونن بهش بپردازن و بعضی از مسائلی که مربوط به وضعیت خانواده ایشون میشه، اطرافیان ایشون هست که برای سرپوشی اینا نیاز داشتن که یک سری حرکات رو انجام بدن، یکی از اونها پرداختن به مسائل تاکتیکی هست که عملیات‌های تاکتیکی کوتاه مدت بود که فکر میکرد میتونه با شروع طوفان الاقصا اون چیزی که در ذهن و پس ذهن شخص ایشون بود رو بهش بپردازه و اون رو به عنوان یک اثر راهبردی معرفی بکنه و این خلاف واقعیت و منطق حاکم بر مطالعات استراتژیکی که اینها و از نظر بین‌المللی ترسیم کرده بودند رو اگر بخوایم بررسی بکنیم میبینیم که این در مجموع ریشه روانی داره و این یک عملیات تاکتیکی بیشتر تا عملیات راهبردی.
خب چقدر به نظرتون به فرجام میرسه؟ به هر حال صهیونیست‌ها خیلی بعضن با اعتماد به نفس این رو مطرح میکنن.
ببینید اون چیزی که از شواهد قرائن برمیاد، اون چیزی که حالا اشاره شد در پیام صحبت‌های جناب علی و جناب آقای چاردولی عزیز، رژیم صهیونیستی فکر نمی کرد که شرایط بین المللی انقدر حاد بشه که یک موج گسترده از مظلومیت خواهی یا مظلومیت طلبی مردم عادی روشنفکران اروپا و امریکا با این به اصطلاح کاری که رژیم صهیونیستی کرد در ادامه بخواهند که خدمتشون همراه بشن و همصدا بشن با مردم غزه و مردم فلسطین. این برخلاف اون پیش بینی هایی که شده بود اتفاق افتاد و دنیا در برابر افکار امید داخلی خودش باید پاسخگو باشه. امروز دیگه نمیتونن کشورهای اروپایی و امریکایی بدون هیچ به اصطلاح ادله روشن و قابل فهمی برای مردم خودشون دنبال روی سیاست های غلط رژیم صهیونیستی باشن. مردم دنیا در مجموع کشورهای خدمت شما عرض بشود که همراه با رژیم صهیونیستی امروز برخلاف اون چیزی که دولت‌ها دارن فکر می‌کنن دارن جواب میدن و خصوصا تو حوزه‌های دانشجویی ما داریم مشاهده می‌کنیم که یک رفتار خیلی زیبا و درخوری رو از دانشجو داریم میبینیم که حقانیت
برای همین میخواستم شما اشاره بکنید که به هر حال ما در حامی اصلی رژیم صهیونیستی دولت آمریکاست. ما الان دولت آمریکا در داخل خود آمریکا میبینیم دانشجوها به صورت خودجوش میان و تظاهرات میکنن، راهپیمایی میکنن و اعلام انزجار میکنن از رژیم صهیونیستی. این رو شما چطور تحلیل میکنید؟
اینم یه واقعیت دیگه، یعنی در اون چیزی که ما میگم عرض کردم خدمتتون که مسبوق به سابقه نیست، اون چیزی که سابقا اتفاق میافتاد و بی تفاوتی که در کنار اون از رسانه‌های مختلف خورونده میشد.
بله عذرخواهی میکنم آقای دکتر. گزارشگر همکارمون از آذربایجان شرقی با هم بشنویم صحبتاشون رو.
تصاویر پشت سر من ببینید واقعا تا 5 6 متر جلوتر نمیشه جلو رو دید و به همین دلیل و بعد منطقه به شدت صعب العبور هست، فقط برخی ماشین ها میتونن به اون مناطق بالا دست برن و به همین دلیل یه مقدار کار جستجو با تاخیر مواجه شده، ولی فعلا اطلاعات دقیقی در این خصوص نداریم و ان شاءالله هر اطلاعات جدیدی که به دست ما برسه در خدمت شما بینندگان خواهیم بود.
آقای شایان مهر، شما هم در یکی از بالگردهایی بودید که به همراه رئیس جمهور در منطقه حضور داشتید. شما بالگرد شما در بازگشت به مبدأتون دچار احیانا سانحه‌ای یا شرایط بد آب و هوایی نشد؟ شرایط کم و کیف منطقه رو توضیح میدید که به چه صورت بوده؟
بله آقای زوری، البته من تو بالگرد نبودم، ما به صورت زمینی باید از در واقع خدافرین برمیگشتیم از محل صد به تبریز و سه تا بالگرد رئیس جمهور و همراهان بودن که خب دو تا از بالگردها نشستن. قرار بود که رئیس جمهور برای افتتاح طرح ارتقاء پالایشگاه تبریز از خدافرین به تبریز بازگردن که خب حالا این اتفاق افتاده اون دو تا بالگرد، ولی هوا اون موقعی که بالگرد رئیس جمهور پرید هوا صاف بود، ولی در میانه راه خب برای شرایط جوی الان بارندگی هوا سرده و مه‌آلوده و شاید همین دلایل باعث شده که حالا بالگرد رئیس جمهور دچار یه فرود سخت بشه.
الان مه گرفتگی البته در تصاویر پشت سر شما مشخصه که همچنان مه سنگین بر منطقه حاکم هست.
بله، به شدت مه‌آلود هست، گاهی وقت‌ها خیلی کم مه از بین میره، ولی بعد دوباره به شدت یک موج جدیدی است در واقع مه میاد و همین الان هم که میبینید باز خیلی فضا مه‌آلود شد و واقعا دیگه دیده ما حتی پشت سر خودمون هم نمیبینم شما تو تصاویر متوجه این مه‌آلود بودن میشید یا نه. من فاصله ما با مثلا خیلی از این ماشینایی که پشت سر ما هست شاید به 10 متر هم نمیرسه، ولی فکر نمی‌کنم شما تو تصاویر این خودروها رو ببینید. به خاطر همین از مقدار کار جستجو با مشکل مواجه شده. حالا این مسئله یعنی مه‌آلود بودن و بارندگی و اینها و به صعب العبور بودنش هم بهش اضافه کنید.
بله خیلی متشکرم آقای شایان مه، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. ما همچنان باز هم سعی می‌کنیم تا دقایق دیگه با شما گفتگو بکنیم.
خیلی متشکرم از همکارمون جناب آقای شایان مهر از استان آذربایجان شرقی که آخرین اخبار و اطلاعات رو در اختیار شنوندگان رادیو گفتگو و شبکه خبر قرار دادن. همونطور که میدونین وقوع سانحه برای بالگرد حامل ریاست محترم جمهور در منطقه جلفا رخ داده و این بالگرد علاوه بر ریاست محترم جمهور، استاندار آذربایجان شرقی، امام جمعه شهر تبریز و وزیر امور خارجه هم در این بالگرد حضور داشتن. به نقل از وزیر کشور شرایط آب و هوایی و امدادرسانی رو در منطقه بسیار سخت میکنه. همونطور که آقای گزارشگر ما دوست عزیز گزارشگرمون از آذربایجان شرقی هم اعلام کردن، به شدت هوا مه‌آلود هست در جلفا، منطقه عمومی جلفا، و باعث میشه که گروه های امداد و نجات هلال احمر به سختی بتونن مراحل جستجو رو در منطقه انجام بدن. آخرین اخبار و اطلاعات رو از طریق شبکه خبر و همینطور ما هم از طریق شبکه خبر به شما اعلام خواهیم کرد، به شما شنوندگان عزیز. آقای دکتر حیدری عذرخواهی میکنم صحبت های شما قطع شد، در خدمت شما هستیم.
خدمت شما هستیم که در واقع صحبت افکار عمومی بین‌المللی بود. در پیامد افکار عمومی دولت‌ها هم بی‌تفاوت نموندن. اون چیزی که امروز ما شاهد هستیم، دولت افریقای جنوبی یک حرکت بشردوستانه و در خور توجه و خدمت شما عرض کنم تقدیر انجام داد، از لحاظ اینکه نگاه این کشور با توجه به اینکه خودش زخم‌های آپارتاید یا اون شرایط خدمت شما عرض بشود که رفتارهای
نژادپرستی
رو خدمت شما تجربه کرده و هنوز اون زخم ها باز هست، یک حرکت انسان پسند رو در واقع انجام داد و اون شکایتی بود که از رژیم صهیونیستی انجام داد و در پیرو این حرکت های جهانی مردمی و دانشجویی کشور افریقای جنوبی هم این حرکت رو انجام داد. ولی در اون چیزی که از در تحلیل کلی اون سوال شما میشه پاسخ داد، جنایات بیش از اندازه رژیم صهیونیستی در غزه و افزایش نفرت جهانی از این رژیم موجب انزوای شدید سیاسی اونها در جامعه جهانی شده و همین دلیله که به نظر میرسه رژیم صهیونیستی زودتر از اون چه که خود سران رژیم فکر میکنند مجبور به پذیرش شکست در جنگ با مقاومت غزه یا فلسطین بشن.
آیا میپذیرن این شکست رو؟
ببینید این اختلاف الان در خود به اصطلاح کابینه جنگ رژیم صهیونیستی مشهوده. آقای گانتز دو سه روزه که داره شدیداً اختلاف نظر خودش رو با آقای نتانیاهو علنی کرده نسبت به ترک به اصطلاح اون کابینه جنگی که تشکیل دادن برای اینکه خدمت شما عرض بشه که به مسائل جنگ به صورت اضطراری بپردازن. ایشون شروطی رو گذاشته برای آقای نتانیاهو برای حفظ آبروی اسرائیل و رژیم صهیونیستی رو بتونه از این باتلاقی که درش فرو رفته بیرون بیاره. ولی خب از طرفی لجاجت مثال زدنی آقای نتانیاهو هیچ وقت این اجازه رو نمیده که حتی نظر نزدیکترین کسا رو به خودش بپذیره که شاید بتونه که از این شرایط که درش گرفتار شده بخواد با یک ذره آبروی حداقلی بخواد عبور بکنه. امروز این اختلاف در درون کابینه وجود داره و این احساس هستش که اگر اون به اصطلاح کابینه به هر دلیلی سقوط بکنه و افرادی که درش هستند مخالفتش به حد اکثریتی برسه که از اون به اصطلاح شرایط خارج بشن، اون ائتلافی که در کابینه اصلی برای آقای نتانیاهو متصور هست فرو بپاشه و شرایط آقای نتانیاهو در اسرائیل
چقدر دوچاره... این رو محتمل تر میدونید؟
من فکر میکنم با توجه به شرایطی که الان درش هستیم، یعنی اسرائیل درش قرار داره، فشار افکار عمومی داخلی و فشار به اصطلاح افراد سیاسی با نفوذ کابینه و خارج از کابینه، من فکر میکنم که دور از انتظار نیستش این شرایط به قوت. اگر آقای نتانیاهو کوتاه نیاد و بعد لجاجت همیشه که خودش بخواد دامن بزنه، من به نظرم میرسه که خیلی دور از تصور نیست و میتونه در کوتاه مدت این اتفاق برای رژیم صهیونیستی بیفته.
بله بسیار عالی. بله بله. خب آقای چاردولی نظر شما چی هست؟
خب در ادامه و تکمیل فرمایشات های دکتر حیدری باید عرض کنم که امروز آیه یایر لاپید یک حرف جدیدی رو زدن که خبر از آینده بسیار نزدیک اسرائیل میده. ایشون خیلی با صراحت از مردم سرزمین های اشغالی خواست که بریزن تو خیابون در مقابله با خودسری های آقای نتانیاهو.
بله.
و این ادبیات بسیار آشناییه برای اهل فن تو ایران، بریزید تو خیابون، ادبیات بسیار آشنایی است و باید
خودمون الان به این دوچار شدن دیگه.
اصلا دنیا همینه، یعنی هر کاری برای هر چاهی برای مردم بکنی خودت آخر سر تهش خواهی بود. ولی من به نظرم میاد که حالا یه اشاره بکنم. ببینید الان حدود 8 ماه، یعنی امروز 226 روز جنگ غزه بود، در این 8 ماه حدوداً در آستانه 40,000 نفری شدن هستند شهدای غزه و واقعا یک فاجعه ای هست بی نظیر در طول تاریخ تشکیل رژیم صهیونیستی تا امروز. 75% سرزمین غزه نابود شده، زیر ساختهاش، 80% مدارس از بین رفته، دانشگاه از بین رفته، چیزی از غزه واقعا باقی نمانده به جز اون بخش جنوب غزه، حالا یه بخش هایشون هم چون اونم در حال تجاوز زمینی و هوایی بهش هست رژیم صهیونیستی. اما بحران هایی که رژیم صهیونیستی باش مواجه هست رو اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم، اولین بحرانی که باید دولت آقای نتانیاهو بهش پاسخ بده این که آقا شما این اهدافی که تعریف کردی، خب ما میریم حمله میکنیم به غزه، حماس رو از بین میبریم، اسرامون هم آزاد میکنیم، مردم ساکنین نوار غزه رو میگیم که تخلیه کنن اونجا رو، چی شد به این هدف دست پیدا نکردن؟ این اولین و یکی از اصلی ترین بحران هایی هست که باش درگیر هستن. دومین بحثی که میتونیم تو این زمینه بهش اشاره کنیم سردرگمی این هاست، این یه سگ هاری که اصلا معلوم هدفی نداره، ول شده، دارن اینجوری برخورد میکنن
با قصد. حمایت هم نمیشه، یعنی حتی خود آمریکایی‌ها
همین رفتار باعث شده که حتی ایالات متحده هم دیگه الان سر بحث رفح بله. ایالات متحده کاملا با
کنار کشید،
آره، بهش هشدارم داده که آقا ما دیگه حمایت نمی‌کنیم، شما خودت که نتانیاهو هم یه موضعی گرفت گفت اصلا ما دولت تبعی آمریکا نیستیم، یعنی حتی انقدر تحت فشار. خب حالا این به مرور که بریم جلو من خدمتتون عرض می‌کنم که چرا نتانیاهو داره به این سمت میره و چرا هی داره.
خب این الان بگید چرا
تو بعضی بحث موضوع
چون واقعا هیچ عقلی نمیشه اینو توجیه کنه.
ببینید انقدر تلفات نظامی و اقتصادی به اسرائیل در بحث حمله نظامی به نوار غزه سنگین هست که آقای نتانیاهو به محض اینکه چه شکست رو بپذیره، چه استعفا بده، چه برکنارش بکنن، حتما دادگاهی خواهد شد.
بله بله خیلی عذرخواهی میکنم آقای چاردو، بریم صحبت آقای کلیبند رو با هم بشنویم.
الان تقریبا بیش از